شیبی روزگار و در رهای ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما صعيدا جرزا أم حسبت أن قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العلي العظيم.
نزدیکتر بیا،
نزدیکتر بیا،
غریبی نکن، غریبی نکن، ها پیش بگذار.
تصمیم بگیر آدم که بره طرف خدا. یه وجب بنده من تو بیا من یه قدم.
ای چه منو خوانده راه را نشانم بده.
تا تو اگه یه قدم بیا من حروله کن میام. بیا
هی آوازت داده بودم بیا. کجا میروی حالا؟ بیا
گذشترم فراموش کن، سر بالا بگیر، یار برایت آغوش گشوده.
بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است.
خدایا دل به امید تو بستم، رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست.
با اعلام اذان ظهر با افق کابل شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا حق.
قبول باشه اطاعت و عبادت شما همراهان ارجمند. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
دیدار سرپرست سفارت پاکستان در افغانستان و امیرخان متقی. امضای تفاهم‌نامه همکاری ایران و افغانستان در حوزه کشاورزی و سپرده امانتی افغانستان در سوئیس در هیچ زمینه هزینه نشده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار عبدالرحمن نظامانی سرپرست سفارت پاکستان با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل پایتخت افغانستان خبر می‌دهد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان و پاکستان به فراهم نمودن سهولت‌ها در رفت و آمد تاجران و بیماران در دو طرف خط دیورند تاکید نمودند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار عبیدالرحمن نظامانی سرپرست سفارت پاکستان با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل پایتخت افغانستان خبر می‌دهد. در این دیدار طرفین پیرامون موضوعات مختلف از جمله موضوعات سیاسی و اقتصادی بین دو کشور گفتگو نمودند. مولوی امیرخان متقی با اشاره به روابط افغانستان با کشورهای منطقه گفت هر روز بیشتر از روز دیگر تعامل کشورهای منطقه با افغانستان گسترش می‌یابد و کشورهای منطقه به این نقطه رسیدن که افغانستان باثبات در ایجاد ابتکارات و پیشرفت منطقه نقش مثبت می‌تواند بازی کند. وزیر خارجه ابراز امیدواری کرد که حکومت منتخب جدید پاکستان در رویکرد سیاست مثبت در گسترش روابط خود گام‌های ارزشمند و بلند بردارد. همچنان در این دیدار نظامانی با اشاره به اهمیت روابط افغانستان و پاکستان گفت روابط افغانستان و پاکستان بسیار با ارزش است و حکومت منتخب جدید پاکستان در تلاش گسترش روابط بوده و می کوشد در راستای از بین بردن مشکلات کار کند. در این دیدار هر دو طرف بر فراهم نمودن سهولت‌ها برای مسافران، بیماران و تاجران در هر دو طرف خط دیورند تاکید نمودند. این در حال است که از مدت به این طرف است که روابط کابل اسلام آباد شکراب گردیده و برای کسانی که اراده سفر داشته باشند با مشکلات جدی مواجه گردیده و شماری از افغانها در پاکستان به گفته مقامات و برگشت کنندگان از سوی پلیس پاکستان اذیت و آزار گردیده زندانی می شوند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در پی سفر هیئت بلندپایه وزارت جهاد کشاورزی به افغانستان و رایزنی های دو طرف یک تفاهم‌نامه همکاری بین صدر اعظم عثمانی، معاون وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با علیرضا مهاجر، معاون وزارت جهاد کشاورزی ایران در کابل به امضا رسید. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت زراعت افغانستان، این تفاهم‌نامه در 55 ماده پیرامون همکاری در بخش‌های حفظ نباتات و قرنطینه، تحقیقات، خاکشناسی، زراعت، کشت جایگزین خشخاش، آبیاری، زیربناهای زراعت، مالداری، دامپزشکی، تحقیقات مالداری، حمایت از سکتور خصوصی، نهادهای زراعی، دارویی و آموزش کارمندان به امضا رسیده است. در مراسم امضای این توافق نامه، حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، مریم جلیلی مقدم، سرپرست سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی ایران، تعدادی از متخصصان سکتور زراعت و مالداری ایران حضور داشتند. این تفاهم نامه در جریان سفر هیئت عالی رتبه ایران متشکل از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پس از صحبت چندین روزه میان سران و متخصصان وزارت زراعت افغانستان و وزارت جهاد کشاورزی ایران صورت گرفت تا در روزهای آینده کارهای عملی در این زمینه آغاز گردد. عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در سوئیس گفت سود پول افغانستان در این صندوق به 270 میلیون دلار رسید اما تاکنون هیچ استفاده ای از آن نشده است. انوارالحق احدی افسود از سود سپرده 3.5 میلیارد دلاری این صندوق میتوان در صورت لزوم برای بعضی طرح‌ها یا بودجه‌های اساسی حکومت کنونی کابل که برای مردم افغانستان ضروری است استفاده کرد. عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان اظهار کرد باید 4 نفر از اعضای این صندوق توافق کنند تا سود این سپرده برای مواردی هزینه شود. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
انوارالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان در سوئیس گفته است که این صندوق تاکنون 270 میلیون دلار مفاد کرده است. آقای احدی گفته که از مفاد 3.5 میلیارد دلار در صندوق امانی افغانستان می توان در صورت ضرورت در این کشور استفاده کرد و افزوده که از این پول می توان در بعضی از پروژه ها مصارف اساسی حکومت که قدرت پرداخت آن را نداشته باشد و ضرورت مردم باشد استفاده کرد. اما توافق هر 4 عضو برد این صندوق مهم است. انوارالحق احدی همچنان گفته که از مفاد پول صندوق امانی افغانستان هیچ استفاده ای صورت نگرفته است. سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
خدا کنه 1 میلیارد فایده بکنه، 1 دلارش هم بدون از اینکه دولت به رسمیت شناخته شده باشه بود حقیقت قابل انتقال نیست. چرا؟ به منظور که به منظور از اینکه اینمی پول ها توسط یک شخصیت حقوقی به نام دولت در بانک ها گذاشته شده و به صورت غلط و غیر قانونی توسط آمریکا از آمریکا به سوئیس انتقال داده شده که هیچ در حقیقت کسی خبر نداره و اول در حقیقت دو نفرم که دعوای زیر دارن که ما در حقیقت نماینده از هستیم اونا دعوای انتقال زیر دارن. بسیار جالب است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم میگوید حکومت طالبان این صندوق امانی را به رسمیت نمیشناسد و باید پولهای منجمد شده افغانستان از هر گونه تصرف مسئول باشد و به این کشور تحویل داده شود.
اولی در مورد پولهای افغانستان که مسدود شده پالیسی مورد فیلم افغانستانی است که او از هر گونه تصرف باید مسئول باشه و به مردم افغانستان سپرده شود. یکی در تعاملات از او استفاده میشه یا مفاد میکنه یا زیان مرتبط به افغانستان نیست چون ما این پروسه را به رسمیت نمیشناسیم. او این پول باید به افغانستان تحویل داده شد و مالکیتش هم به افغانستان تعلق میگیره.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان نیز خواهان آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان است و میگوید باید این پولها در اختیار حکومت طالبان قرار بگیرد تا حکومت از آن برای ساخت زیربناهای کشور و تقویت پول افغانی استفاده کند.
مفاد پول صندوق امانی افغانستان مؤثریت خود داره اما تقاضای ما است که تمامی پولهای مردم افغانستان آزاد شود و این پولها در اختیار امارت اسلامی قرار بگیرد تا ما بتانیم کارهای زیربنایی و پشتوانه بانکی و پولی خود را از این طریق مورد توجه قرار بدیم.
این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان در سال 2021 7 میلیارد دلار از سرمایه بانک مرکزی افغانستان در آمریکا منجمد شد که 3.5 میلیارد دلار آن بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آزاد و به یک صندوق امانت در سوئیس ارسال گردید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
امرالله صالح معاون اول محمد اشرف غنی گزارش اخیر نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره افغانستان را برشخند گرفته و تصریح کرده است. نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده ما را ضعیف خوانده است زیرا فکر می‌کنیم مدنیت مهم است. اخیرا نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارشی با ارزیابی اوضاع امنیتی جهان اعلام کردند که چشمانداز مقاومت تهدیدآمیز علیه طالبان ضعیف است و نیروهای مسلح مخالف طالبان نیز رهبری قوی و حمایت خارجی ندارند. امرالله صالح در واکنش به این گزارش در صفحه ایکس خطاب به نهادهای اطلاعاتی آمریکایی نوشته است: از دید شما و بر پایه منطق دولت بایدن هر رهبری که در برابر کامرا سر ببرد نیرومندتر است و اسامه بن لادن و ملا هبت الله رهبران نیرومندتری نسبت به نلسون ماندلا و مهاتما گاندی هستند، زیرا می توانند غیر نظامیان را جلوه کامرا سر ببرند و ترس ایجاد کنند. و یفزود جبهه های ضد طالبان به دلیل اینکه با طراحان یورش 11 سپتامبر همکاری نکرده و مانند گروه های تروریستی به قتل، کشتار، سربریدن، یورش به کاروان های سازمان ملل و گروگانگیری از شهروندان خارجی دست نزدند ضعیف دانسته می شوند. معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا را دور از حقیقت، شرم‌آور، دلجویی از تروریست‌ها و نماد ریاکاری دولت بایدن خواند. مقامات محلی طالبان در ننگرهار گفتند بیماران سرطانی که کارت 6 ماهه دارند می توانند بدون ویزا به پاکستان بروند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار روز پنجشنبه 24 حود از این بیماران خواسته است تا هرچه زودتر خود را به گذرگاه ترخم برسانند. این در حالی است که پیش از این مقامات محلی طالبان در ننگرهار گفته بودند که پاکستان گذرگاه مرزی ترخم را برای بیمارانی که پاسپورت و ویزا ندارند بسته است و به آنان اجازه ورود نمی‌دهد. پاکستان ماه قوس گذشته نیز گذرگاه ترخم را برای بیماران بدون ویزا بسته بود. همزمان با ماه مبارک رمضان دو نهاد کمک رسان ملی در ولایت هرات بسته‌های مواد غذایی و کمک‌های اولیه را برای 2300 خانواده نیازمند این ولایت توزیع کردند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
اگرچه مردم افغانستان در طول سال همواره به منظور کمک رسانی به افراد نیازمند از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند، اما ماه مبارک رمضان فرصت دست نیافتنی برای اهدای نزورات و کمک به مستمندان جامعه می‌باشد. شهروندان هرات و به خصوص نهادهای امدادرسان این روزها در حال برنامه‌ریزی برای انجام امور خیریه هستند. از سوی دیگر افراد فقیر جامعه با تاکید بر اینکه شرایط کار و درآمد برایشان میسر نیست، از این نهادها و افراد خیر می‌خواهند در شب و روزهای ماه مبارک رمضان که به فصل سرد زمستان مصادف شده، این خانواده‌ها را از یاد نبرند. تعدادی از این افراد می‌گویند ماه مبارک رمضان فرا رسیده و حتی نان شبشان را ندارند و مجبور هستند با کمترین غذا روز را روزه بگیرند و شب را در فضای سرد خانه ها به سختی به روز برسانند.
این دختری دارم 12 سالی میل تکدیه به قبرغای و وضعیت من خیلی خرابه. وضعیت من مواروزی بیده دیشه به نون چای من سری کردم روزه گرفتی. زندگی خیلی مشکلات من خرابه. همیه یه تا بیان آدم خود زندگی من بدیدم.
انال 6 نفر خچخور در افغانستان کاروبار نیست. مشکلات زیاد است. مشکلات زندگی، فقر، بیکاری در افغانستان.
روز گذشته دو نهاد کمک رسان ملی در ولایت هرات بسته های مواد غذایی و کمک های اولیه را برای 2300 خانواده نیازمند در این ولایت توزیع کردند. نورالدین حقیار رئیس مؤسسه رفاه اسلام در حوزه غرب افغانستان که بخش از این کمک ها را توزیع کرده میگوید همه مردم در شرایط فعلی مسئولیت دارند تا به خاطر کمک به هم نوانشان از هیچ تلاشی فروگذاشت نکنند.
ما در حدود 11,000 بسته رمضانی به مردم افغانستان توزیع میکنیم در بیشتر ولایت افغانستان که از جمله یکی از ولایت ولایت هرات است و در ولایت هرات ما 2,306 دانه بسته رمضانی ما در طی 5 روز انشاءالله توزیع میکنیم. بسته رمضانی طوری که میبینیم شامل 100 کیلو آرد هست.
در همین حال مولوی احمد راشد نماینده هلال احمر افغانی در ولایت هرات نیز از اهدای کمک‌های بشر دوستانه برای 600 خانواده نیازمند دیگر در شهر و برخی روستاهای اطراف هرات خبر داد. این مقام محلی در هرات خاطر نشان کرد ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است که با اهدای کمک‌ها و نزورات خیش از یک سو ادای دین نماییم و از سوی دیگر گرهی از مشکلات افراد مستمند جامعه را باز نماییم.
اینها کمک های مواد غذایی است که شامل 10 کیلو آرد و 5 کیلو برنج و 5 لیتر روغن، 5 کیلو شکر و 3 کیلو لوبیا است، مواد خوراکی. از طرف نهاد خیریه دیانت کشور ترکیه به مردم فقیر و مستمند کمک شده است.
شماری از افراد معلول، کودکان بی سرپرست و خانم هایی که مسئولیت خانواده ها را بر عهده دارند می گویند این کمک ها بخشی از مشکلات آنان را مرفوع می کند، اما برای طولانی مدت چاره ساز نیست. آنان از مقام های مسئول در هرات می خواهند تا به منظور ایجاد کار و شغل مناسب برای افراد معلول و نیازمند طرح جامعی را اجرایی نمایند.
زمان روسا مدن گرس با خواه بست دادم. تا به حالا کم گاهی با معاش بخور نمیدی که من میدادن و تقریبا چند سال من شکل امارت اسلامی آمده تا حالا معاش من معلوم نیه. گاهی میدن گاهی نمیدن. سر وقت جا نمیشه. چهار نفر دارم نفوسم هیچ کار قریبی عریبا نمیشه. هیچ کاری کردن نمیکنم. خواستم این مسته خیر بینیم و بیام و از هر جایی که هست به ما کمک میکنه. ما خیلی از اینا رزیم. خدا هم از اینا رزی باشه. که ما پریشانیم. بخیر پریشانیم. هیچ داری برای ما نمیشه.
این در حالی است که اوچا یا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اخیراً اعلام کرده است که 24 میلیون تن در افغانستان به خاطر زنده ماندن و کمک‌های فوری نیاز دارند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار سرپرست سفارت پاکستان در افغانستان با امیرخان متقی. امضای تفاهم‌نامه همکاری ایران و افغانستان در حوزه زراعت. و سپرده امانتی افغانستان در سوئیس در هیچ زمینه هزینه نشده است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. عزیزان شنونده، چنان که مطلع هستید امروز 15 مارچ روز جهانی مقابله با اسلام حراسی هست که سازمان ملل این روز را تعیین و نامگذاری کرده است. پیرامون همین موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با صالح محمد سلجوقی از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم تحلیل و گفتگو را شنونده باشید.
جناب دکتر صالح محمد سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. همونطوری که میدانید 15 مارچ با صدور قطعنامه از سوی سازمان ملل روز مبارزه با اسلام حراسی نامگذاری شده. خب از سال 2022 و از زمان تصویب این قطعنامه فکر میکنید که چه تغییراتی بر میزان ترویج اسلام حراسی دیده میشه؟
بسیار تشکر. متاسفانه اقدامات عملی برای تشویق روحیه عمومی در سطح بین ملی جهت نفی چنین تهمت بسیار کلان متاسفانه به سطح عملی و میدانی حس نشده. اسلام حراسی از جمله تهمت‌های بسیار کلان بود که بر مبنای دیدگاه‌های ایدئولوژیک متعصبانه نسبت به این دین ایجاد شد و تعداد از کشورها و جریان‌های سیاسی ملت‌های خود را گویا از آشنایی با دین اسلام چنان ترساندن که هر گونه اتهام بر علیه گروه های افراطی و تکفیری آن را اتهام بر علیه دین اسلام اشاره کردند. آنچه که جامعه بین ملی طی قطعنامه این فیصله را کرد فیصله اخلاقی و معنوی بسیار خوب و عالی بود، مشهود بر این که حکومت ها و جریان های سیاسی حاکم در کشورها به صورت عملی چنین اقدامات را نیز انجام می دادند. در فرانسه، کشورهای اروپایی، جرمنی، اروپای شمالی، آمریکا، همه اینها به گونه‌ای بر علیه اسلام‌گرایی و یا اسلام دین مقدس اسلام حرکت‌ها و جریان‌های را وجود داشت که گویا چهره دین را خیلی خشین و غیر مدنی نشان دادند. اما جریان‌ها و گروه‌های بسیار تندرو از این استفاده بسیار شدید کردند در حوزه شکلگیری جنبش های ضد دین اسلام در سطح دنیا و بین الملل و همچنین عکس العمل یهودا، جنگ بر علیه مثلا غزه، جریان های تندرو اسلامی دیگر هم وجود داشت. همه اینها برگشتند به اصل اعتدال گرایانه دین مقدس اسلام و متاسفانه کار عملی انجام ندادند. کدام تغییر جدی در افکار گروه های تندرو ضد اسلامی هم وجود نیاورد و همچنین از این اتهام به عنوان یک ابزار جهت تصرف افکار عمومی کشورهای خود نیز استفاده سوء کردند. هرچند این قطعنامه مفید و اخلاقی بسیار خوب بوده است، اما متاسفانه کدام تغییر چشمگیر در برخورد و تقابل و مقابله قدرت‌ها و نیروهای مختلف ملی در عرصه اعتقادی با دین مقدس اسلام متأسفانه انجام داد.
دکتر صاحب، فکر میکنید که حالا دلایل و حالا اون خواسته های مروجین اسلام حراسی علیه تقریبا 2 میلیارد مسلمان جهان چی میتونه باشه؟
اولا که باید عرض کنم که گروه های دهشت افکن و تکفیری با اقدامات غیر اخلاقی و ضد اسلامی سبب شده که بهانه ای به دست تعداد از گروه های متعصب کشورهای دیگر داده تا آنها از او استفاده سیاسی بکنند. دوم، هیچ گونه بهانه ای برای بدنامسازی دین مقدس هم بجز انجام اعمال گروه های دهشت افکن تروریست و افراطی نیست که بتوانند از آن استفاده بکنند. از جانب تعداد از کشورها، البته تعداد از جریان‌های استخباراتی دنیا، به خاطر علم نمودن بهانه‌های قوی برای طرح توطئه‌های بعدیشان علیه اسلام از گروه‌های دهشت افکن حتی نه تنها که ایجاد می‌کنند، به صورت جدی و علنی حمایت می‌کنند. این حمایتشان سبب تشویق گروه‌های افراطی و تکفیری شد که سبب بدنامی و بهانه‌ای برای بدنامی دین مقدس اسلام شعبه بکنند. جریان داعش، گروه های مختلف که همین اکنون در منطقی ما و شما فعال هستند، حتی به قدرت های کلانی هم نیز رسیدن، نشان دهنده بهانه‌دهی به دست استکبار جهانی و یا سازمان های استخباراتی برای تحریک اسلام ستیزی در سطح دنیا بودند که متاسفانه این مسائل را شاید قسمت زیاد از مردم درک نکنند، ولی به معنای واقعی کلمه مصب اصلی ظهور و خروج گروه های تکفیری همان دستگاه استخباراتی کشورهای مختلف تا این بهانه را به طور ایجاد و ایراد.
خب عواقب ترویج این عقیده هم برای مسلمانان و هم برای مروجین این عقیده به نظر شما چی میتونه باشه؟
بدون شک سبب تقابل ملت ها خواهد شد، سبب خواهد شد که دنیا در گروه ها و جریان های فکری متفاوت به صورت تند روانه حرکت بکنند و او سبب میشه که تقابل به جای آشتی وسیع ملت ها، تقابل ملت ها جدایی و انفصال آنها بیشتر تحریک بکنه و نسل های آینده بر اساس و مبنای باورهای ایدئولوژیک خود با همدیگر تعارض بکنند و این خطر برای جامعه ما و جامعه دنیا تا این که نسل جهانی یک بار دیگر از این به هم بزنند، جنگ بیافرینند، سلاح بفروشند، تقابل ایجاد کنند، آدمهای دیگرانی زیاد کشته بشند، پیروان اجان به جایی که با همدیگر بشینند یک آشتی و صلح بزرگ زندگی بکنند در تقابل به سر ببرند، نسل جوان در همه گروه های مذهبی و قومی و گروه های مذهبی و دینی با یک تقابل و تعصب رشد بکنند و این سبب بشه که رویه همکاری و همدیگر پذیری و جهان پذیری بدون شک کاهش پیدا بکنه.
به صورت خلاصه بفرمایید که وظیفه مسلمان ها یا وظایف مسلمان ها در مقابل ترویج اسلام حراسی چی میتونه باشه؟
که ما باید چهره واقعی دین مقدس اسلام در یک اعتدال متفکرانه و عقلانی نشان بدیم، از هیچ گروه افراطی حمایت نکنیم، تمام دیدگاه های متعصبانه دینی و مذهبی باید کنار بگذاریم و به یک اعتدال دین مقدس اسلام را با میان روی که اصل و اصول دین است و دنیا معرفی بکنیم، همکاری های بشردوستانه و همکاری های متعقلانه دینی در حوزه کار فرهنگی کاملا نشاعه بدیم، نسل جدید به دور از هر گونه تعصب به بار بیاریم، آزادی های مشروعی که به دین حکم نموده است او را مراعات بکنیم، بیشتر از سیاسی سازی دین در حوزه اخلاق سازی و معرفت نمایی دین بیشتر تشویق و تدریس بکنیم تا اینکه نسل جدید ما، نسل آینده ما بوده هر گونه فکر افراطی بدون رشد بکنه و بالنده بشه و دین مقدس اسلام به معنای واقعی خود در جامعه اعمال بشه و شکوفایی دینی ببینه.
نورالدین عزیزی در دیدار با بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان درباره توسعه تجارت، ترانزیت، سرمایه‌گذاری و حل مشکلات تجاری دو کشور مطالبی را مطرح کرد و از طرف ازبکستانی خواست برای کالاهای ترانزیتی افغانستان و کاهش تعرفه آن تسهیلاتی در نظر گرفته شود. در ارتباط با همین موضوع هم همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با فکوری بهشتی، نماینده سابق پارلمان و از تحلیلگران مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم فکوری بیشتی، عضو پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. جناب آقای فکوری بهشتی، سفر هیئت بلندپایه ازبکستان بر ریاست وزیر خارجه آن کشور به افغانستان و دیدارهای وی را با مقامات حکومت طالبان چگونه ارزیابی میکنین؟
سلام علیکم. سفر هیئت بلندپایه ازبکستان در دولت افغانستان و همینطور با وزیر خارجه طالبان نشان از تعامل بیشتر کشورهای همسایه با افغانستان است و که این هیئت دیروز وارد افغانستان شده و با آقای متقی ملاقات.
خب، هدف هیئت 30 نفری بلندپایه به افغانستان چیست که تا اکنون با شماری از مقامات از جمله آقای برادر مولوی متقی و آقای حقانی صحبت کردند؟
هدف هیئت 30 نفری ازبکستان که تا کنون با مقامات زیادی از طالبان ملاقات داشتند، بیشتر تعاملشان روی روابط تجاری و اقتصادی حساب میشه. در گذشته هم ازبکستان با افغانستان همکاری اقتصادی داشته، ولی اکنون میخواید بر امور روال ادامه بدیم.
به نظر شما ازبکستان در کدام عرصه ها میتونه با افغانستان همکاری داشته باشه؟
ازبکستان با افغانستان تبادل کالای تجارتی را بیشتر در مد نظر داشته و هم واردات برق را افغانستان از ازبکستان داشته.
هیئت ازبکستان گفته که کشورش انتظار اعزام سفیر حکومت طالبان است. به نظر شما ای امر چی را تداعی میکنه؟
دعوت هیئت ازبکستان از حکومت طالبان برای پذیرش سفیرشان در ازبکستان نشان از روابط توأم با تعامل سیاسی می دهد که تا کنون غیر از جمهوری چین دیگر هیچ کشور سفیری طالبان را به صورت رسمی نپذیرفته.
با عنوان آخرین سوال آقای بیشتی بفرمایید که اتصال منطقوی که طالبان با او تأکید داره چقدر میتونه در شکوفایی اقتصادی و تأمین امنیت منطقه مؤثر باشه؟
از اونجایی که افغانستان محور مناطق آسیا هست و همه کشورهای اطراف و همسایگان افغانستان بر این باور بوده، بنابراین اتصال منطقه‌ای که طالبان ادعا کرده میتواند در شکوفایی اقتصادی و حتی تأمین امنیت منطقه مؤثر باشد.
شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزارم که با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه هستید. نوبت رسید و تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. بنده محمد علوی ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه پندهای حکیمانه همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارم که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پندهای حکیمانه. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. با حکمت 34 نهج البلاغه در خدمتتان هستیم. همراهی شما خوبان باعث افتخار ما خواهد بود.
یا بالمعالی یا علی بیک کل هم ینجلی، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
امام علی علیه السلام در حکمت 34 نهج البلاغه در سخنی کوتاه و پرمعنا درس بزرگی به همه طالبان توانگری و بی‌نیازی می‌دهند و می‌فرمایند برترین توانگری و بی‌نیازی ترک آرزوهاست. دوستان، آرزو و امید به خودی خود لطفی از الطاف خداوند و نعمتی بزرگ از میان نعمتهای اوست. اصولا انسان با آرزو زندگی می کند. شبنگام با امید و آرزوی روزی سرشار از سعادت و موفقیت به بستر می رود و صبح با امید طلوع دوباره خورشید و روزی توأم با بهروزی و سعادت از خواب برمی خیزد. انسان نمی تواند از امید و آرزو و خواسته جدا باشد، چون او به گونه آفریده شده که این خواسته ها با اوست و به طور طبیعی و فطری و به حق در وجود او قرار داده شده است. به انسان ذائقه، چشم، گوش و احساس دادند، پس باید طالب چشیدن، دیدن، گوش دادن و احساس کردن باشد. و او غریزه جنسی دادند، پس باید طالب همسر و ازدواج باشد و در درونش میل به داشتن فرزند قرار دادند، پس طبیعی است که این خواسته را داشته باشد. اما آنچه باید به آن توجه داشت این است که امید و آرزو نباید به مرز خیال پردازی و خیال بافی برسد. امید و آرزو مقوله‌ای هستند که با فعالیت و تلاش همراهند. باغبانی را در نظر بگیرید که در ذهن خود ثمرها و نتایج کارش را که باقی سرسبز و آباد است تصور می کند و از آن لذت می برد. از این رو نوعی علاقه در او پدید می آید و آرزوی داشتن چنین باقی را می کند و سپس به منظور تحقق آن و فعالیت می پردازد. بنابراین میوه شیرین و گوارای درخت آرزوی او آنگاه به بار می نشیند که با تلاش و فعالیت آبیاری شود.
هر کس لبش از جام بلا تر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است، خیر دو جهان بر او.
اما دوستان، گاهی امید و آرزو متناسب با میزان توانایی و استعداد و در محدوده قدرت ما و حتی عمر کوتاه ما نیست. آیین اسلام این نوع آرزوها را نکوهش می کند، چرا که آنها کاملا غیر معقول، غیر منطقی و دور از دسترس هستند. بیشک این گونه آرزوها توانگری و بی‌نیازی را از انسان سلب می کند، زیرا از یک سو چون همه آنها به وسیله خود انسان دست نیافتنی هستند، او را وادار و متوسل شدن به این و آن می کند و باید در مقابل هر انسانی، خواه خوب باشد یا بد، شریف باشد یا پست و فرومایه، دست حاجت دراز کند و این امر روحیه ذلت پذیری را در انسان ایجاد می کند. از سوی دیگر بسیاری از اوقات برای رسیدن به چنین آرزوهایی باید در مصرف کردن سرمایه خود بخل ورزد و همه آن را ذخیره کند و عملا از نعمتهایی که خدا در اختیار او قرار داده لذتی نبرد. از همه مهمتر این که چنین کسی آرامش روح و روان خود را باید برای رسیدن به این آرزوها هزینه کند. در حالی که بر طبق سخن حکیمانه امیر مؤمنان علی علیه السلام، سودمندترین دارو و برترین ثروت خلاصی از آرزوهای دور و دراز است. خب دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم که شنونده یه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد فاتحی باشید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 34 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین فرمودن اشرف الغنا ترک المنا، برترین غنا، بالاترین بی‌نیازی ها ترک آرزوهاست. یه جمله‌ای که چند تا نکته راجع به این حکمت 34 عرض میکنم. اول راجع به غنا و بی‌نیازی که بالاترین غنا را امیرالمومنین اینجا بیان کرده، بی‌نیازترین انسان ها رو مشخص کرده که بی‌نیازترین انسان ها چه کسانی هستند. آیا کسانی هستند که از لحاظ ثروت، از لحاظ امکانات اینها ثروت بیشتری دارند، امکانات رفاهی بیشتری در اختیار دارند؟ حضرت اصلا اینو اشاره نکردند، چون آنان که غنی ترند محتاج ترند. میبینیم افرادی که ثروت بیشتری دارند یا از امکانات رفاهی بیشتری برخوردارند، اینها متاسفانه بسیاریشون، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، قرآن کریم میفرماید انسان وقتی که به استغنا رسید، به ثروت زیاد رسید، طغیان میکنه. اینها هرچی بیشتر داشته باشن گرفتار رذایل اخلاقی بیشتری میشن، هرس، طمع، ولع، و از ثروتی که خدا در اختیارشون قرار داده هیچ بهره برداری نمیکنن در جهت رفع نیازمندی ها، توجه به محرومین جامعه، اصلا هیچ توجهی به این مطالب ندارن. پس غنا چیه؟ بالاترین بی‌نیازی چیه؟ اصلا بی‌نیازی چیه؟ انسان بی‌نیاز رو اگر بخوایم تعریف بکنیم و بگیم ثروتمندترین انسان ها چه کسانی هستن، خب ما میگیم که ثروتمندترین انسان تو این عالم وجود نازنین پیغمبر گرامی اسلام هست، ثروت واقعی، غنای واقعی. خب چرا پیغمبر به این درجه رسیده؟ چون فقیرترین انسان در خانه خدا خودش رو میداند، یعنی اونایی که خودشون رو فقیر میدانند در خانه خدا، اینها بی‌نیازند، نه اون کسی که پولی بیشتری داره، چون اون محتاج و محتاجه. لذا الفقر و فخری، پیامبر گرامی اسلام فرمود فقر فخر منه، افتخار منه. افتخار من اینه که فقیرم. فقیر به چه معنا؟ فقیر در خانه خدا. تو قرآن کریم هم داریم، ظاهرا تو سوره فاطر هست که میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. جنس انسان‌ها، همه مردم، بدونید که شما فقیر در خانه خدا هستید. والله هو الغنی الحمید. خدا غنیه، بی‌نیازه، ستوده است. یعنی اگه انسان همینو بفهمه که فقیر در خانه خداست، همه مشکلاتش حل میشه.
همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. به امید آن که شاید برسد به خاک پایت، چه پیام ها سپردم همه سوز دل سوار. علی 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 گویم، علی 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 جویم، علی علی علی.
حالا اینجا امیرالمومنین اشاره به اشرف الغنا میکنه. برترین بی‌نیازی ها چیه؟ ترک المنا، ترک آرزوها، ترک امیدهای واهی. خب راجع به خود منا، آرزوها که جمع امنیه است، امنیه به معنای آرزو، امید، یه نکته رو عرض میکنم که تو روایات داریم که امید و آرزو خوبه و اصلا انسان با امید زنده است و پیامبر گرامی اسلام فرمود العمل رحمت لامتی، اصلا آرزو رحمت برای امت من هست. یه روایتی هست که یکی از انبیاء الهی ظاهرن حضرت عیسی علیه السلام نگاه میکرد به یه مردی و دید که این داره بیل میزنه و کشاورزی میکنه. حضرت از خدا درخواست کرد که خدای آرزو رو از دل این مرد بگیر. همین که این آرزو رو کرد دید که اون مرد بیلش رو انداخت و رفت زیر سایه درختی شروع کرد استراحت کردن. بعد از چند لحظه حضرت عیسی از پروردگار متعال درخواست کرد که خدای آرزو رو به این مرد برگردون. همین که گفت آرزو رو برگردون، اومد بیلش رو برداشت و شروع کرد به شخم زدن و کشاورزی کردن و ادامه دادن کارش. اومد سراغ این پیرمرد کشاورز، گفت که فلانی من نگاه کردم دیدم تو یه لحظه بیلتو انداختی رفتی زیر سایه درخت نشستی. گفت بله یا نبی الله. فکر کردم گفتم آقا برای چی کار بکنم مثلا، لذا انداختم گفتم ولش کن من چند روز دیگه زندم، برای چی اصلا زحمت بکشم، برای چی کار کنم، رفتم یه گوشه نشستم. اما بعد که بلند شدم اومدم باز یه فکری کردم، گفتم که خب انسان تا زنده است باید فعالیت بکنه، باید تلاش بکنه، الان که حضرت عزرائیل سراغ من نیومده، تا زنده هستم باید توجه بکنم، کار بکنم، لذا بیلم رو برداشتم باز اومدم سراغ فعالیت و کار خودم. لذا این عمل، این آرزوی صحیحه، این امیدیه که باید در وجود همه باشه و اگه کسی ناامید باشه این ناامیدی مساوی با مرگ، حیات انسان اصلا گرفته میشه، زندگی انسان نابود خواهد شد. اما اینجا اگه فرمود برترین ثروت ها ترک المناس، این آرزوهای دور و دراز، آرزوهایی که انسان اصلا بهش نمیرسه، هرگز عقلا و شرعا به اون آرزو نمیرسه. حالا بلا این که مثلا 200 سالم زندگی بکنه بهش بگید که آقا مثلا یه آرزویی میکنه من میخوام رئیس جمهور بشم، خب شما 100 سالم زندگی بکنی نمیتونی به اینجا برسید. میخوام یه خونه ای داشته باشم مثلا 100 میلیارد تومان، خب حقوق چیه؟ حقوقم ماهی مثلا 3-4 میلیون تومان. تو اگه 100 سالم عمر بکنی، تمام حقوقت هم بگذاری، هیچی خرجم نکنی، هیچ مخارجی هم نداشته باشی، هرگز نمیتونی به چنین خونه ای برسی. این میشه آرزوی دور دراز. و شیطان یکی از راههایی که افراد رو فریب میده به وسیله همین آرزوهاست.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه تو ما را. علی 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 گویم، علی 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 جویم.
ما هم یا علی میگیم و با شما دوستان عزیز خداحافظی میکنیم. اما قبل از خداحافظی خدمتتان عرض بکنم که 3800-226 شماره پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر شما عزیزان دل را به خداوند مهربان می سپاریم. حق پشت و پناهت.
علی 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 گویم، علی 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 جویم، علی 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 جان، علی 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 جان.